پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
سوسنگرد شلوغ‌تر از روز قبل به نظر می‌رسید. وقتی وارد مقر سپاه شدم، این واقعیت برام مسلم‌تر شد. انگار در شریان شهر خون تازه جریان پیدا کرده بود. در اطراف ساختمونی که سپاه مستقر شده بود، جنب و جوش بیشتری بود. بچه‌ها دست دست دور هم جمع شده بودند و خودشون رو مجهز می‌کردند. به هر زحمتی بود، فرمانده سپاه رو پیدا کردم و خلاصه خبرها رو از اون گرفتم. از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم. باید به مقر خودمون برمیگشتم. یه لحظه هم درنگ و جایز ندیدم. سوار ماشین شدم و با سرعت خودم رو به مقر رسوندم. لازم بود بچه ها رو ببینم و دستور رو منتقل کنم. از طرف دیگه چیزی در چنته نداشتم که رضایت و خوشحالی همه بچه ها رو برانگیزه. برای اینکه فرصت فکر کردن داشته باشم که چطور مسئله رو با اونا در میون بذارم، مستقیم وارد سنگر خودم شدم. ولی بچه ها این مجال رو به من ندادند. با دیدن من به سنگر هجوم آوردند و شروع کردند به سوال کردن.
چیه؟ چرا گرفته ای؟ خبر چی بود؟ حمله کجاست؟ عقب افتاده؟ کیا قراره شرکت کنن؟ ما که هستیم نه؟
تصمیم گرفتم بی مقدمه و سریع همه چیزو بگم و خودمو خلاص کنم. بنابراین گفتم حمله هست، عقبم نیفتاده، اما از گروه ما فقط 5 نفر میتونن شرکت کنن، فقط 5 نفر، همین. یکی از بچه ها پرسید حالا این 5 نفر رو چطور انتخاب میکنی؟ اصلا به این مسئله فکر نکرده بودم. مشکلترین قسمت کار همینجا بود. یکی از بچه ها گفت خودت تعیین کن، ما هم قبول میکنیم. بعدم نمی اومد این 5 نفر رو خودم مشخص کنم، به خصوص که کم و بیش میزان اشتیاق بچه ها رو برای شرکت در عملیات میدونستم. اما این کار یه اشکال داشت. در ازای انتخاب 5 نفر، بقیه رو از خودم ناراحت میکردم. بنابراین گفتم قرعه کشی میکنم، منتها به یه شرط. همه حواسشون جمع شد. یک صدا گفتن چه شرطی؟ گفتم به شرطی که همه قرعه رو قبول داشته باشن. به اسماعیل نگاه کردم و بقیه. همه موافق بودن. یه ورق کاغذ رو تکه تکه کردن و اسم همه رو نوشتن. اسامی رو توی کلاه یکی از بچه ها ریختند و کلاه رو به من دادن. کاغذ رو که به هم می زدم گفتم اگه کسی تقلب کرده باشه، اسمشو 2 بار نوشته باشه، میره تو بهشت تقلبیا. به جز اسماعیل همه خندیدن. به روشنی پیدا بود که اسماعیل بیش از بقیه ملتهب و نگران نتیجه قرعه کشیه. اگه با من بود اول از همه اونو انتخاب می کردم. اشتیاق و هیجان اونو همه فهمیده بودن. به اسماعیل گفتم 5 تا از کاغذ رو درار، یکی یکی. اسماعیل نگران اما با تأنی اولین کاغذ رو برداشت و باز کرد و خوند. امیر. امیر از جا پرید و فریاد زد الله اکبر، الله اکبر. امیر انتظار داشت بقیه هم از شنیدن اسم اون خوشحال بشن و تکبیر بگن. وقتی دید همه آروم سر جاشون نشستن و همراهیش نمی کنند، الله اکبر سوم و آروم فرو خورد و سر جاش نشست. قاسم با شنیدن اسمش به سجده افتاد. علی با بالا بردن دستاش خدا رو شکر گفت و رضا از خوشحالی گریه کرد. حالا فقط 1 نفر باقی مونده بود. اسماعیل روحیش رو کاملا از دست داده بود. حتی همه دیدن که برای درآوردن آخرین اسم چطور دستاش می لرزه. اسماعیل کاغذ رو باز کرد و با تأمل گفت غلام. غلام رو طوری گفت که انگار غم‌انگیزترین خبر دنیا رو اعلام میکنه. لحظه ای به من چشم دوخت و بعد کاغذ رو به من داد و رفت. کجا؟ نفهمیدم. وارد هویزه که شدیم رفتیم به طرف مقر سپاه. قرار بود که تموم گروه ها در اون جمع بشن. بیشترشون رسیده بودن و انگار ما دیرتر رسیده بودیم. در میون چهره ها دنبال کسی میگشتم که دیدارش دست کم به اندازه خود حمله برام جذاب باشه. به همین دلیل وقتی وارد مقر شدم بلا فاصله شروع کردم به جستجو. نمیخواستم سراغشو از کسی بگیرم، دوست داشتم خودم پیداش کنم. یکی یکی چهره ها رو از نظر گذروندم و قد و قامت ها رو برانداز کردم تا اینکه نگاهم روی چهرش متوقف شد. صورت نورانی، چفیهی که به دور گردن انداخته بود روحانی ترش کرده بود. دلم نیامد پیش برم، گفتم مدتی بمونم و قیافه دوست داشتنیش رو از دور تماشا کنم، ولی اون این فرصت رو به من نداد. همین که چشمش به من افتاد جلو اومد، منم ناگزیر به طرف اون را افتادم. در سلام کردن پیش دستی کرد و بعد همدیگر رو در آغوش کشیدیم و بوسیدیم. گفت خسته نباشین، مثل این که همسفریم انشالله. گفتم کی شروع میشه؟ گفت قرار شب با ارتش هماهنگ بشیم و صبح زود حمله رو شروع کنیم. پرسیدم چند نفرید؟ گفت باید 50 تایی باشیم. ولی گفتم ولی چی؟ نیرو کم داری؟ گفت کم ندارم، هر 50 نفر الحمدلله بچه خوبی هستن، ولی دوست داشتم یکی دوتا از اون بچه های زبده هم همراه می شدن. یاد اسماعیل افتادم، همون چیزی بود که اسماعیل می خواست. گفتم ما یه نفر داریم که خیلی عشق داشت تو حمله شرکت کنه. گفت خب چرا نیوردیش؟ گفتم ما فقط 5 نفر سهمیه داشتیم، مجبور شدیم قرعه کشی کنیم، تا 10 دقیقه دیگه میارمش. منتظر جوابش نشدم، سریع دویدم طرف ماشین و از هویزه در اومدم. اسماعیل باره تپه نشسته بود و به دور دست ها خیره شده بود. هرچه صداش کردم نشنید. پیش رفتم، دستی به شونش زدم و سلام کردم. تعجب کرد، انتظار دیدن منو نداشت. گفت علیک سلام، چرا برگشتی؟ چیزی جا گذاشتی؟ گفتم آره تو رو. فکر کرد شوخی میکنم. با ناباوری گفت من که قرار نبود با شما بیام. گفتم ولی حالا قراره بیای. تازه باورش شد، ولی در همین حال پرسید آخه چجوری؟ گفتم دعاشو به جون حسین علم الهدا کن، جزو سهمیه اون هستی. اسماعیل گفت حسین اونقدر توی این منطقه به مردم خدمت کرده که احتیاج به دعای من و امثال من نداره. اگه منطقه 50 نفر مثل حسین داشت هیچ وقت دست عراقی‌ها نمی افتاد. بریم که تا پشیمون نشده بهشون برسیم. مشتاق و بیتاب وسایل حسین پیشونی اونو بوسید و بازوشو سخت فشرد و گفت خدا پشت و پناهت، انشالله مثل پرچمت همیشه سربلند باشی. اشک اسماعیل سرازیر شد.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما عزیزان شرمندگان همیشگی برنامه تالار آینه. دوستان عزیز، یک بار دیگر دعوتید به تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی صحبت کنیم.
Thank you.
کتابی که در این برنامه تالار آینه میخوام با شما در موردش صحبت کنم عنوانش هست کشتی پهلو گرفته، تألیف سید مهدی شجاعی. کتاب کشتی پهلو گرفته کتابی است که سید مهدی شجاعی اون رو نوشته. این کتاب روایتگر زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با زبان ادبی و داستانی است و مصائب ایشون رو از زبان اطرافیان بازگو میکنه. این اثر از پرتیراژ ترین کتاب هایی است که در زمینه ادبیات داستانی در ایران منتشر شده و ضمن مروری بر نقاط عطف حیات حضرت فاطمه سلام الله علیها، روایت دشواری ها و رنج های زندگی ایشون از زبان خود اون حضرت و در واقع میشه گفت این کتاب مرثیه است منصور از زبان و دل صاحبان عزای فاطمی. کتاب کشتی پهلو گرفته از 14 فصل تشکیل شده و راوی اول شخص در هر کدوم از فصلها یکی از بستگان حضرت فاطمه سلام الله علیها است. همینطور خواننده کتاب در خلال خواندن این اثر با تاریخ اون دوران آشنا میشه. در برخی از فصلها این سرنامه ها رو میبینیم: حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، و از زبان آسمان روایت میشود. اینها عناوین برخی از فصلهای کتابه، اما کمیابند آثاری که بتونن روایت زیبایی از تنها دختر رسول خدا ارائه بدن، روایت منطبق بر واقعیت، نزدیک که به حقیقت این شخصیت. این کتاب یک شاخص واقعا در ادبیات آینی ما و ادبیاتی که به تاریخ زندگی اهل بیت می‌پردازه و نویسنده با تألیف این کتاب نشون داده که در ادبیات جدید ایران میشه مفاهیم دینی رو هم بیان کرد، یعنی با استفاده از قالب‌های روایی جدید، با استفاده از قالب داستانی و روایی میتونه در حقیقت بیان کننده واقعیت های تاریخی باشه، در این حال جاذبه لازم رو برای مخاطب خودش فراهم بکنه. خواننده در خلال خواندن این اثر که با نثری بسیار شیوا نگارش پیدا کرده، در حالی که گفتگوی اهل بیت علیهم السلام رو مرور میکنه، با تاریخ پر فراز و نشیب و زیبا و در این حال پر مصیبت زندگی حضرت صدیقه طاهره و وقایع دوران کودکی تا شهادت ایشون بیشتر آشنا میشه. سید مهدی شجاعی کتاب‌های مختلفی رو از جمله پدر، عشق و پسر، آفتاب در حجاب، خدا کند تو بیایی، دست دعا، چشم امید و از دیار حبیب رو به رشته تحریر درآورده. کتاب کشتی پهلو گرفته ضمن بازخوانی تاریخ حیات زندگی پربرکت حضرت فاطمه سلام الله علیها با زبان بسیار شیوا و سوگوار، وقایع تلخ دوران حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم برای مخاطب روایت میکنه. یکی از موارد مثبت این کتاب تسلط خوب نویسنده بر منابع و کتابهای تاریخی مرتبط با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و زندگانی ایشون هست. این کتاب شکل داستانی نداره و به این صورته که در هر فصل یکی از نزدیکان حضرت زهرا با او صحبت و مناجات میکنه و خاطراتی در مورد خودش و حضرت ایشون نقل میکنه. این کتاب به زیبایی نوشته شده و نثر ادبی داره و همین موضوع در واقع به روایت عاطفی و احساسی کتاب کمک میکنه. کتاب کشتی پهلو گرفته بسیار روان و شیرین و صادقان نوشته شده و شاید بشه گفت گاهی برخی از کسانی که کتاب رو خوندن برای چندمین بار فرصت گذاشتن و این کتاب رو مطالعه کردن. این کتاب پرفروشترین اثر نویسندش هم هست و همونطور که به شما عرض کردم از جمله پرفروشترین کتاب‌های ادبیات داستانی هم شمرده میشه. کتابی که اون رو انتشارات نیستان در 160 صفحه منتشر کرد. کتاب کشتی پهلو گرفته به بیان وقایع تاریخی بعد از رحلت رسول اکرم پیامبر بزرگوار اسلام پرداخته. کتاب غم مصائب فاطمه سلام الله علیها در نگاه اهل بیت پس از روزهای سخت و شیرین حضور رسول خدا از قبل از ولادت تا ازدواج آسمانی رو نقل میکنه. تا اونجا که نویسنده خودش رو از تصویر کردن چنان روزگاری ناتوان دیده و جایی نوشته که هیچ کس آیا توانسته غم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در سوک پدر به تصویر بکشه جز ناله های بیت الاحزان فاطمه. در اندوه جگرسوز علی علیه السلام هیچ هنرمند عارفی توانسته مرثیه بسراید و وسعت غم‌های خلقت رو در پهنای اشک علی بشناسد. اینها دردهایی است که نویسنده را خاکستر می‌کند و قلم را اگر به تعداد درختان عالم باشد می‌سوزاند و دفتری به پهنای گیتی را به آتش می‌کشد و این قلم تنها کاری که می‌تواند بکند اقرار و اعتراف به عجز است در مسیر شناخت الفبای این کتاب مظلومیت، چه رسد به شناساندن و تقریر و تصویر کردن. شما رو دعوت میکنم به بخشی از متن کتاب کشتی پهلو گرفته گوش بدین. غم به جراحت میماند، یک بار میآید اما رفتنش، التیام یافتنش و خوب شدنش با خداست. در این میانه نمک روی زخم و استخوان لای زخم و زخم بر زخم حکایتی دیگر است، حکایت آتشی که میسوزاند، خاکستر میکند اما دود ندارد یا نباید داشته باشد. روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب‌تر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی‌آورد؟ این چه روزگاری است که راز آفرینش زن را در خود تحمل نمی‌کند؟ این چه عالمی است که دردانه خدا را از خیش می‌راند؟ روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب‌تر. آنجا جای تو نیست، دنیا هرگز جای تو نبوده است. تو از آغاز هم دنیایی نبودی، تو از بهشت آمده بودی،
تو از بهشت آمده بودی و تو اولین کسی هستی که به بهشت وارد می شوی. تویی که بهشت را برای بهشتیان افتتاح می کنی. در همه جا گفتم که من از فاطمه بوی بهشت را می شنوم. فاطمه بهشت من است. برای شما دوستان عزیز بخشی از کتاب کشتی پهلو گرفته اثر سید مهدی شجاعی رو خوندم. کتاب خواندنی که میتونید بخونید، میتونید به علاقمندان این موضوع هدیه بدید. خیلی متشکرم، سپاسگزار از همه شما که با برنامه تالار آینه همراه هستید. اگر دیدگاهی دارید که مایلید درباره برنامه تالار آینه مطرح بکنید، ازتون دعوت میکنم با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و یا از طریق شماره 30900 برای ما پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو درباره برنامه مطرح کنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
فیض کلام.